de nadol amb un fenol i amb un fenol i amb un fenol. Oh,
پارسی گویان
من ایرانم. درود ای همزبان، من از بدخشانم. همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاهی انزبان ناب اجداد و نیاکان. تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زابل، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم.
ایران شهر تنها نام یک سرزمین نیست و در حصار مرزهای جغرافیایی نمی گنجد. هر کجا که نوروز را گرامی بدارند و جشن بگیرند، بخشی از ایران شهر است. دو هموطن زاده افغانستان و اکنون ساکن ایران با هم پیرامون ایران شهر و اندیشه ایران شهری به گفتگو نشستند. گفتگوی نجیب بارور و دکتر یعقوب یسنا را با هم بشنویم.
جناب نجیب بارور گرامی، آنچه را که شما منظور میکنید از اوزه ایران فرهنگی یا ایران شهر، این برداشت یک برداشت جغرافیایی هست یا یک برداشت فرهنگی؟ مشخصا نظر شما چی هست؟ ما اگر از چشمانداز شما به ایران شهر ببینیم، این چشمانداز چی گونه میتواند ترسیم شود؟
بسیار خوب، به خاطر از اینکه بسیار واضح بسازیم که منظور ما از ایران شهر چیست، باید ایران شهر را در چند مرحله تشریح کنیم. اول، ایران شهر به مفهوم جغرافیا یا حداقل ایران به مفهوم اسم و آریانا به مفهوم اسم، اینا چی معنا دارن؟ این آریانا و ایران هر دوش معنای مترادف دارن که به مفهوم سرزمین آریایی ها معنا میدن. در متون کلاسیک و حتی به گفته کارشناسان در اوستا، رودخانه‌ای که به عنوان مرکز این در واقع ایران شهر مطرح میشه، در واقع هیرمند است و از البرز به معنای کوک، هر دو از جغرافیای امروز در افغانستان امروزی موقع دارند. یعنی ایران شهر، یک کسی اگر ایرانی باشد و ایران به مفهوم درست اکادمیکش بفهمه، ما افغانستانی ها مرکز ایران هستیم. ایران شهری که در متون کلاسیک مثل اوستا، مثل متون دیگر، اکثرا نشانه های از او در افغانستان امروزی است. شما شاهنامه را از اوستا گفتیم، شاهنامه را به عنوان یک وثیقه دیگر هویت بخش ایران فرهنگی اگر در نظر بگیره، شهرهای مثل طالقان، فاریاب، بلخ، اندراب، پنجهیر، بامیان، بدخشان، قندهار، زابل و کوه هندوکش اسمهایی است که امروز در افغانستان امروزی موقعیت دارد. یعنی ما به لحاظ جغرافیایی هم اگر در نظر بگیریم، ایران شهر یعنی به مفهوم هر جا که نوروز برگزار میشه و جشن مهرگان برگزار میشه، در واقع اونجا ایران است و هر کسی که نوروز و مهرگان را جشن میگیرد یک ایرانی است. ساده ترین تعریفی که ما برای جغرافیای ایران شهر داشته باشیم همین است. زردوش بر نزد گشتاز به بلخ میرود و او را به آیین خودش در واقع دعوت میکند. پهلوانان سمنگانی اون نشانه های دیگر حتی شخصیت های شاهنامه است که مربوط به افغانستان است. و از همین قسم از لحاظ جغرافیایی، یعنی از خوارزم تا آذربایجان و از آسیای میانه در اون طرف آمو، اینجا همه جغرافیای ایران شهر است. این یک واقعیت جغرافیایی معنادار مثلا ایران شناسی است. حالا عرض کرده باشم که ما میخوایم از کدام ایران شهر گپ بزنیم، بعد روی اون ایران شهر تناسبات سیاسی رو که مطرح کردم و عنوان از این که یکی ایران شهر جغرافیایی داشتیم، یکی ایران شهر سیاسی داشتیم که به تاریخ پیوسته، و یکی ایران شهر فرهنگی داریم. نماینده ایران شهر جغرافیایی نیستن، جغرافیای ایران در تاریخ ثابت است. من بیشتر متمرکز هستم بر روی گفتمان ایران شهر فرهنگی و اکادمیک، و از شخصیت ها هم در این باورد کارهای کردن که صحبت میکنم. ایران شهر صحبت میکنم که ریشه در فرهنگ، و میخوایم اینو تعریف کنم که ایران شهر فرهنگی چی است.
بسیار خوب، سپاسگزارم، استفاده کردم. حقیقت این است که ایران شهر وقتی که ما میگوییم یک ایران شهر، یک جغرافیای کلانی بوده، یک جغرافیا بوده که شامل افغانستان، ایران امروز، آسیای میانه، بخشی از پاکستان می شود که در آنجا هم ما امروز در پاکستان هم تاجیکان پاکستان را داریم و بخشی از این منطقه می شود. متاسفانه که این جغرافیای سیاسی امروزه، حالا باید واقف سیاسی را بپذیریم که مثلا افغانستان از این ایران شهر امروز در بخشی از ایران شهر یک جغرافیای سیاسی است. کشورهای آسیای میانه جغرافیای سیاسی است و همینطور ایران هم یک جغرافیای سیاسی است که ما به همه اینا با عنوان جغرافیای سیاسی احترام داریم. و اشاره‌ای که شما کردید با مفهوم این که ما از ایران شهر امروز بیشتر یک ایران شهر فرهنگی را توقع داریم و در این باره صحبت میکنیم. حالا ما وقتی که ایران شهر میگوییم، مثلا همین اشاره‌ای که شما جشن نوروز کردید، جشن بیرگان کردید و جشن شب چله و جشن صدر و سایر جشن هایی که به همه مردمان اوزه ایران شهر ارتباط میگیرد، و اینجا مشخصا منظور فرهنگی ما یا آنچه را که ما میتوانیم در روزگار امروز از نظر فرهنگی به ایران شهر در نظر داشته باشیم و یک ایران فرهنگی یا ایران شهر فرهنگی را منظور داشته باشیم، چی چیزهایی نیاز هست و چی امکاری هایی بین مردم افغانستان، ایران، تاجیکستان نیاز است که این جنبه فرهنگی ایران شهر را مشخص بسازیم.
اگر ایران شهر را به مفهوم صرفا فرهنگی در نظر بگیریم، آنچه که عامل وحدت در این کشورهای نامبرده است، یک مورد بسیار درشت به نام زبان فارسی است. یعنی اگر ما در تمام گفتمان ایران شهری یک هدف مشخص و کلان و ایدئال داشته باشیم، در واقع مبحث زبان فارسی است، زبانی که افتخارات گوناگون در جامعه بشری داشته و داره و منطقه بسیار گفتمانی بزرگی در این منطقه داره. در بین از کشورها زبان به عنوان عامل وحدت بخش، به عنوان عامل کثیر الاستفاده، به عنوان عامل فرهنگی، یکی از درشترین مناسبات این ایران شهری است. ما در واقع ایران شهر با زبان فارسی مطرح میکنیم که معنا پیدا میکنه.
همینجا من یک باز کنم یک سخن جناب بارور که فراموش من نشود. حالا همین زبان فارسی که حقیقت همین است که ما وقتی از ایران فرنگی صحبت میکنیم، عنصری که داریم زبان فارسی و ادبیات فارسی است. اما متاسفانه همین زبان فارسی هم امروزه متولی یا آمی ندارد. مثلا در تاجیکستان دیدیم از طرف روس ها کلن زبان امان اوزه ایرانی فرنگی تغییر داده شد، و امروزه در افغانستان ما میبینیم که زبان فارسی از ادارات دولتی برچیده میشه و پیش روی ما و عصف میشه و باش برخورد تحقیرآمیز میشه، در حالی که اکثریت مطلق زبانشون در افغانستان زبان فارسی است و زبان فارسی زبان تاریخی رسمی و اداری افغانستان است. پس اینجا ما چیکار باید بکنیم و چی توقعی باید داشته باشیم؟
خب به نظر من امید مبحث ایران شهری در مناسبات زبان معنا پیدا میکنه. ما قطعا به این عامل وحدت بخش چی به لحاظ افغانستانی، چی به لحاظ تاجکستانی، چی به لحاظ ایرانی نیازمند هستیم و به این وابسته هستیم و به این بسته هستیم. یعنی ما در تاجکستان باید مثلا رسم الخط دست دادیم، اما در ایران که فارسی در واقع شاخص اصلی جامعه است، یعنی اگر کشور امروز در مورد فارسی بسیار احساس مسئولیت باید بکنه، او ایران است. همه ما مسئول هستیم در برابر زبان، ولی در افغانستان ما با یک جنگ فرهنگی مواجه هستیم و برای فارسی زبانان حداقل دیگر فرصت شعر نوشتن و داستان نوشتن داده نمیشه. در یک ساختار کاملا قومی شده طالب که سرچشمه داره از فاشیسم سیاسی، فارسی را در درون جامعه خودش دیگری تشریح میکنه. امروز جامعه ایران باعث در مورد فارسی یک احساس مسئولیت تاریخی بکنه، یک رسالتی که کسانی مثل فردوسی به دوش کشیده. بنان هر نوع روابط فرهنگی که عامل زنده نگه داشتن زبان فارسی چی در مناسبات سیاسی و چی در مناسبات فرهنگی در افغانستان شوه، یکی از خواسته های ما فارسی زبانان است از جوامع ایران.
موسیقی افغانستان نمایشگاهی از زیبایی‌های تنوع قومی و زبانی و گویشی در این سرزمین است. در کاشی زیبا و رنگارنگ موسیقی افغانستان، سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون موسیقی از غزل فارسی گرفته تا راگ هندی رواج دارد. ترانه‌ای از همین سرزمین بشنویم.
ای چشم نور خورشید من، زهره و پروین امید من، زهره و پروین امید من، توی تجلی یک کشان ها آبشار من، صد بهار من، غزل چشم مای فروشم، می سرایم می سرایم، آهنگ عشقی پر خروشم، می سرایم می سرایم. ای چشمه نور خورشید من، زهره و پروین امید من، زهره و پروین امید من.
پارسی گویان
فخر میکنم که زاده بخارا هستم، لیکن وطنم اکنون دوشنبه است. من بخارا را بسیار دوست میدارم. اکنون میگویند که الان بخارا آباد شده است. خرابی او را دیدم، آبادیش را دیدن میخواهم، هیچ امکان نیست.
هر هفته در پارسیگویان برگ‌هایی از دفتر خاطرات حسن غریبی از سالهای حضورش در سرزمین تاجیکستان را ورق می‌زنیم و با این خاطرات با بال خیال به گشت و گذار در این کشور همزبان میپردازیم.
فیروز گفت: رفتی ایران، برایم یک تربوز برک بیار. میدانستم که تاجیک ها به هندوانه تربوز میگویند، در برابر خربوز یا همان خربوزه. پرسیدم: این که گفتی چی هست؟ گفت: در تلویزیون ایرانی ها تبلیغ یک نوع کارد دو تیغه را دیدم که با آن تربوز برش میدهند. توضیح که داد فهمیدم اصطلاح تربوز برک را از خودش ساخته و نام تجاری آن چاقوی مخصوص چیز دیگری است. پس از جایگزینی رسمی زبان فارسی به جای روسی در تاجیکستان، به نظر می رسد یکی از روندهایی که در حوزه زبان تقویت شد، ساخت برابرنهادهای مردمی در برابر واژه‌هایی بود که معادل روسی یا لاتین داشتند. اما این واژه‌گزینی از جنس فرهنگستان‌ها نبود، بلکه از همان نوعی است که ارباب حرفه‌ها در ایران نیز برای رفع حاجت خود ساختند، مثل سگدست، کلگاوی، بادامک در میکانیکی، انبر کلاقی، روپیچ توپیچ در لوله‌کشی و غیره. این واژه‌ها که کم هم نیستند، با قواعد طبیعی ساخته شدند و میان اهالی فن و آنهایی که با آن سر و کار دارند رواج یافته و همچنان کارایی دارد. در تاجیکستان نیز طبیعت زبان این چنین تولیدات را داشته و دارد و مانند همان تربوز برک در نوع خود جالب و ابزار تفهیم و تفاهم هستند. به خاطر دارم مرحوم کمال عینی، یادگار استاد صدرالدین عینی، وقتی کارت ویزیت خود را به من داد گفت: این برگ دیدار من است. دکتر نورعلی نورزاد به www در اول نشانی‌های اینترنتی 3W می گفت که بعدها از چند کس دیگر نیز شنیدم، یا زن شونده به معنای نامزد. و از همه جالبتر در یک صورت حساب دیدم نوشته عاشق و معشوق 50 سامانی. از فیروز پرسیدم این چیه؟ لولای در را نشانم داد و گفت: در تاجیکستان به این میگویند عاشق معشوق. کاش اینها را جمع کرده بودم.
نوایی نوایی ترانه‌ای محلی و خراسانی است که نخست بار توسط استاد غلامعلی پورعطایی به عموم فارسی زبانان پیشکش شد. شاعر آن طبیب اصفهانی است و بارها توسط هنرمندان سرشناسی در ایران بازخوانی شده. این بار این ترانه دلنشین خطه تربت جام را با صدا و ساز استاد هنرمند تاجیکستانی دولتمند خلف بشنویم.
همش در میان خانه ای گیر میشیند، بنازه کلینی با محمیر میشیند. نوایی 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 نوایی، الهی بر تن نشانی جدایی.
گستره فراخ ادبیات داستانی گاهی فارغ از قصه و روایت، محملی است برای سفر به جغرافیا، تاریخ، روزمرگی ها و دیدن و شناختن مردم آنچنان که واقعا بودند و نه آنگونه که تخیل می شوند. گاهی داستان نویسان مواد خام قصه های این چنینی خود را با سفر به روستاها و شهرهای قلمرو پهناور پارسیگویان و با نوشتن مستنداتی که می دیدند مهیا می کردند. از آن جمله می توان به جلال آل احمد اشاره کرد. نسیم خلیلی در گفتاری کوتاه ضمن اشاره به کتاب تات نشین های بلوک زهرا که یکی از سفرنامه‌های تأمل برانگیز آل احمد است، به جغرافیا و تاریخ و فرهنگ مردم در این روایت‌ها پرداخته است. با او و روایت آل احمد به سفر می‌رویم. جلال آل احمد سفرنامه شیرینی دارد به نام تاتنشین‌های بلوک زهرا که نویسنده در مدت اقامتش در این منطقه در حوالی قزوین به رشته تحریرش درآورده. وقتی که روزها در سایه یک درخت عناب کتاب ترجمه می‌کرده یا با تخم گل‌هایی که از شهر با خود برده بوده باغچه کوچکی ترتیب داده یا به صید ماهی از قنات ده پرداخته است، تاتنشین‌های بلوک زهرا دست آدم را می‌گیرد و به فرهنگ عامه و تاریخ معاصر می‌برد. مثلا نویسنده می‌آید و از تأثیر و اهمیت زندگی متجددانه که در تاریخ معاصر به تدریج رخ داده است بر فرهنگ رفتاری مردم روستاها حرف می‌زند. در یک روستا تجدد بیشتر راه گشوده و در آن یکی کمتر، و نویسنده از این رو به تحلیل‌های مقایسه‌ای دست زده است، تحلیل هایی به شفافیت آب یک چشم سار. بشنوید. مردهای سگز آبادی چپق از سیگار بیشتر می کشند و ابراهیم آبادی ها برعکس. کیسه توتون به همین مناسبت جزء لاینفک بساط عروسی و جهاز و چشم روشنی است. با اینکه در هر دو ده به یک لهجه حرف میزنند، اما لباسی که میپوشند در هر دو ده یکسان نیست. در ابراهیم آباد که تجدد بیشتر در آن رخنه کرده، تقریبا اثری از لباس محلی روستایی باقی نمانده، جز در مورد شلوار بلند و سیاه زنان که از دبیت حاج علی اکبری است. پیراهن بلند شهری و اگر سرد باشد جلیقه‌ای و بیشتر پیراهن کشبافی روی آن که خودشان می‌بافند و رسم نسبتاً تازه است، و چادر نمازی از رنگ‌های تیره به سر انداخته. زیر چادر نماز هم اغلب سرشان را با چارقدی سفید پوشانیدند و مردها کت و شلوار دارند و کلاهی شهری، شاپو و بیشتر کپی. فقط پیرها و آن هم به ندرت کلاه نمدی دارند و لباس روستایی را که البته در سگزآباد فراوان است. و حالا بشنوید از روستایی که اصیلی تر مانده و هنوز تجدد به آن راه نکشیده است و مردمش پاسدار لباس و سنت‌های محلی ماندند. در سگزآباد رسم قدیم کامل تر حفظ شده است. زنها روی شلوار سیاه دبیت بلندشان پاچینی به پا دارند، رنگین و گلمنگلی یا سفید و با حاشیه کنگره‌ای قلاب دوزی شده. روی پیراهنشان جلیقه‌ای می پوشند که مال جوانها و عروسها زر و زیوری هم دارد، با حواشی ملیل دوزی یا نقره کوبی یا ردیفی از سکه‌های نقره به کناره‌هایش آویخته. مردهای سگزآبادی شلوار کرباسی دارند و قبای سه‌چاک کوتاه، کمی بلندتر از کت شهری. کمر این قبا مانند را با شالی یا با تسمه یا ریسمانی می‌بندند. زیر این روپوش که یخش هلالی است، پیراهن کرباس سفیدی دارند، آستین بلند که یخش از سمت چپ باز می‌شود به رسم قفقازی‌ها. کفش در سگزآباد فقط گیو است و به ندرت کفش های چرمی شهری، و در ابراهیم آباد به عکس کفش فراوان است. تخته گیوه را یا از شهر می آورند و یا از دکاندار ده می خرند و روی آن را خودشان می بافند. بعد از رشتن پشم با دوک های دستی در کوچه و خانه کارشان این است که روی گیوه می بافند. گذشته از اینها گالش‌های لاستیکی هم در هر دو ده پیدا می‌شود که مثل رادیوی باتری دار و دوچرخه کم کم دارد به همه جا نفوذ می‌کند. موسیقی چنانچه پیداست آل احمد در این توصیفات بر اساس مشاهداتش هم نوع پوشش مردم را اهم از زن و مرد در یک روستای کوچک سنتی که هنوز به غلبه فرهنگ شهری در نیامده وصف می کند و هم اشاره دارد که چگونه با ورود موتور آب به آن روستای دیگر به دلیل شیبدار بودنش تجدد راهش به آن روستا هموار شد. از این رو که موتور آب تعمیر لازم داشت و باید که به شهر می رفتند و جز لوازم موتور کالاهای روزآمد شهری و زندگی یک دست شهری هم لاجرم به روستا می آمد. اتفاقی که به شکلی غیر مستقیم باعث شد مردم این روستاها بخشی از فرهنگ، گاهی گویش و در مواردی هم پوشش سنتی خود را رها کنند و به قالب دیکته شده فرهنگ مدرن درآیند. در روستایی که متجدد شده دیگر چپق نمی کشند. سیگار می کشند که سیگار از شهر می آید و زنانشان مثل شهری ها چادر بر سر دارند و در نتیجه از لباس محلی و آن گلمنگولی هایی که یادآور فرهنگ عامند دیگر خبری نیست و همچنین کم کم پوشیدن گیوه به عنوان رسمی جاری در بیشتر روستاهای ایران جای خود را به استفاده از کفش و گالش می دهد. چنانچه استفاده از کلاه شاپو به جای کلاه نمدی مد می شود و این همه می شود مواد خامی که در قصه های پارسیگویان می توانید ببینید. مردمی که پوشش و ظاهرشان از واقعیت زندگی و تاریخ می آید، در حالی که نویسندگان تلاش می کنند با نوشتن و آفریدن سرنوشت زبان فارسی به سرنوشت آن پوشش و فرهنگ محلی در حال انقراض تبدیل نشود. زبان ارزشمندترین هدیه ایست که از مادر به ما میرسد و با جان و رگ و خون ما میآمیزد. اما پارسی چیزی فراتر از یک ابزار گفتگو با مردمان روزگار است. پارسی ریشه ماست. پارسی پل میان دیروز و امروز و فردای ماست. پارسی پایه کیستی و چیستی ماست. در پناه خدای زبان آفرین باشید و از خاطر نبرید که دل ماست پارسی.
ایرانی نگهبان زبان فارسی.